پس از نماز عید خانواده هایی که توانایی قربانی کردن دارند، گوسفند یا گاو یا شتر را که از قبل برای قربانی آماده کردن ذبح می کنند.
میکنه و برادر او را لاغام مونه و بسیار گوسفندانی خوب خوبی چاقی برادر کته میگره قربانی مونه. این رواج ها بود، از قدیم هم بود، حالی هم هست. فعلا
قربانیست نه روی ششته میشه، قنده دانش میشه، خوی یک چشمشه ما سرمه کده دگه
نمیتونه کسه
بالو ما چیم میگه دانشه شیرین کنه روی شبوش روی
ذبح حیوان قربانی با آداب و رسوم خاص همراه هست و معمولاً توسط یک عالم دینی انجام میشه.
بسم الله
الرحمن الرحیم. پروردگاری الله این قربانی را قبول و مقبول درگاه خیش بگردان. بالنبي وآله وللفاتحة مع الإخلاص والصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
در افغانستان رسم است که گوشت قربانی سه تقسیم میشه. یک قسمت را قربانی کننده میگیره و با آن از مهمانهای خود در روز اول عید پذیرایی میکنه که معمولاً یا شوربا جور میکنن یا قابلی. قسمت دوم گوشت قربانی هم بین همسایه ها و اقارب قربانی کننده توزیع میشه و قسمت سوم را هم به فقرا میدن.
گوشت را برادر جان که است همو ملایو حلال میکنم را بیادر سرپیچه شی و اشکم سینه گوست و سر سرپیچه گوست و پوست گوست و از ملایا همازو حلال کدنی خونمازو جولی که رختایی که دبلش مندازه او را ملا را میدیا. باز دیگه شی را بیادر سه تقسیم منه یک تقسیم شی از فقرا آیا، یک تقسیم شی بیادر که است از همسایا آیا، یک تقسیم دیگه شی از خونده خانه. اونم رو امتر سه تقسیم من از قدیم هم امتر بود، حالی هم امتره.
گوشت قربانی کردیم و قربانی بخشش بدیم.
او ما بردک چیز گوشت آوردیم.
شکر خیر بیبی.
گوشت نزدیه دست شما در نکن.
از انجام قربانی دید و بازدید عید آغاز میشه. بر اساس رسوم دیرینه معمولا جوانها ابتدا به دیدار و عید مبارکی کلانترها میرن و عید را به آنها تبریک میگن. این کار نشانه احترام گذاشتن به بزرگترها در افغانستان هست. در این دید و بازدیدها میزبانها از مهمانهای خود با میوه خشک، میوه تر، کیک و کلچه و چای سیاه و سبز هلدار پذیرایی میکنن. عید قربان مردم بهترین و زیباترین لباس ها را بر تن کرده منازل خود را تزیین و بهترین شیرینی و میوه را تهیه می کنند. در افغانستان بیشتر مردم لباس محلی می پوشند و پارچه نو را برای تهیه لباس به خیاطی ها تحویل می دن و خیاطی ها قبل از ایام عید 20 ساعت در روز کار می کنند و فقط ساعت کمی برای استراحت دارند.
خیاطا خوب همی فصلی کار خیاطا در شوروز ییده دیگه از مو خوب فعلا خوب خدا رو شکر شد می شوروز یید بسیار زیاد شلوه
پیش از یید تغییرات زیاد میایه مخصوصا در یید قربان و دیگه یید روزانه پیش نوروز مخصوصا در یید قربان باز بد نیه خدا رو شکر کاربار خوب تا جایره
بخاطر آمد آمد این است که مردم ها کچان بیلوار آمد آمد
واقعا بیروبار مردم در شهر و بازار خیلی زیاد است. ما در حال آمد آمد عید قربان هست.
رسومی که در بین مردم افغانستان در اعیاد بخصوص عید سعید قربان رواج داره ای هست که جوانهایی که تازه نامزاد کردن باید برای همسر آینده خود لباس، زیورالات و مقداری شیرینی و غذا که به تحفه عیدی معروف هست تهیه کنند و اقوام نزدیک داماد این تحفه ها را به خانه عروس آینده ببرند. در بعضی جاها هم رسم است که بنابر توانایی خانواده داماد گوسفند قربانی بر عروس خود هدیه میبرند. در مقابل خانواده عروس هم با تهیه هدیه‌ای بر داماد سعی میکنند محبت آنها را بی پاسخ نگذارند.
حنانات همیسته در شب عید قربان به خصوصا کسایی که نامزاد می باشن به خانه نامزاد خود یک دانه گوسفند و یک دست لباس یا دو دست لباس با وسط توانش هر چی که بود با یک خمچه شیرینی به خانه نامزاد خود تقدیم میکنه میبره
گرچه مردم اقتصاد مردم خوب نیست بازم به هر حال بالاخره میگه کم بده کم نزن اما یک چیز میبرن که به اون رسم رواج خود چیز کنه
افغانستان رخصتی عید قربان 3 روز هست و البته که روز عرفه هم رخصتی هست بنابراین 4 روز رخصتی پی در پی مردم دارن و میتونن به خوبی عید را تجلیل کنن.
در بدر صاف نشد در بدر
در روز عید قربان در مناطق شهری و روستایی افغانستان گذشته از دید و بازدیدهای معمول، انواع بازی‌های محلی مثل بزکشی، توپ بازی، کاغذ پران بازی، تخم مرغ جنگی و سایر بازی‌ها معمول هست.
در روزهای ورزش ها و انواع پروگرام های خاص تفریحی که وجود داره در پارک ها، هر کس به سویه خود یا به اندازه ما حالا بازی های مختلفی، ممکنه تنها مسئله کشتی هم نباشه، بعضی جاها ما مناطق داریم که بزکشی هم ممکنه وجود داشته باشه، اسبدوانی بسیار طرفدار می داشته باشه، میله میگه مردم ما به میله رفتن مد است، میله می روند.
رسم‌هایی که در افغانستان وجود داره این هست که مردم در روز عید قربان به زیارت اهل قبور میرن، همچنین به دیدار خانواده‌هایی میرن که به تازگی عزیزشان را از دست دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم الذین یذکرون الله قیاما
جمع شدیم اینجا که ما این زمین جی بر تمام اعماد و گذشتگان همه مؤمنین، همه مسلمانان جهان و اینمی نوه، اینمی ولایت، اینمی افغانستان شریف ما دعا کردیم. جمع شدیم اینجا که بر مزار پدران و مادران اتحاد دعا داشته باشیم.
اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی و فقر و سایر شرایطی که وجود داره عید قربان مثل گذشته تجلیل نمیشه، اما باز هم مردم این آیین دینی را در حد توان خود گرامی میدارن. دوستان عزیز، با پایان ویژه برنامه در منای جند رسیدیم. باز هم تبریک میگیم عید سعید قربان را به شما دوستان عزیز، همراهان خوب ما. شاد باشید و سلامت، خدایا رو نگهدارتان.
بله، عیدتان مبارک، ایام انشالله به کامتان سفری شود. دوستان عزیز شنونده، الهی که دلتان شاد و تنتان سالم باشه و عید بر شما مبارک. دعوت میکنم در این عصر زیبای جمعه با هم گوش جان بسپاریم به دعای شریف صمد. التماس دعا داریم از تک تک شما شنوندگان عزیز و ارجمند.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة انفتحت وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج انفرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيتك التي دان لها العالم وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حور في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرغت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرام وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور فحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين
اینجا مشهد است رادیو دری
جمعه ها
با شما.
با سودای جهان عاشق دلیر است، همیشه عشق قربانی پذیر است.
همیشه قرب دل در وصل عشق است، موحد بودن ما اصل عشق است. خدایا سپاس که سرنوشت ما را زیبا نوشته می کنی.
الهی با امید تو.
با لحظه های خوب روز جمعه
با شما شنوندگان عزیز جمعه ها، با شما
خیلی سلام،
خیلی درود.
عید ایمان و امتحان،
عید ایثار و احسان،
عید قربت و قربان،
عید خلیل رحمان،
عید شکست شیطان،
بر همه شما عزیزان
مبارک. دوستان عزیز،
همراهان جمعه ها با شما،
موضوع این هفته ما امنیت شغلی است،
یعنی درباره ای که با خاطر جمع در یک جای کار کنیم گپ میزنیم.
با حضور شما و همدلی و همفکریتان این لحظه ها رنگ دیگری میگیره.
منتظر شنیدن صدای گرمتان هستیم.
شما دوستای عزیز میتونید نظرها،
پیشنهادها،
انتقادها
و پیامهای صوتی و نوشتاریتان را
با شماره 2093-794-71-7144
در واتساپ بر ما ارسال کنید.
نگم خانم حسینیان،
بفرمایید.
از وقتی هوش مصنوعی آمده خیلی ها احساس خطر میکنن که کار و شغل خود از دست بدن.
بله، هوش مصنوعی هم کم اشتباه است و هم کم هزینه. دیگه نمیخواین که ماهانه اقامه‌اش بدن.
شنیده ها میگه که رئیس نوکی میخواد آدمهای خود را جایگزین بعضیا بکنه. شما نمیترسین که یکی از کسایی باشین که از این شرکت خداحافظی میکنه؟
این گپ هم خیلی مشنویم که بعضی وقتها یک رئیس که عوض میشه، نیروهای یک مجموعه عوض میشن.
دوستی میگفت کارم خوب است، ولی معلوم نیست فردا هم همی کار خود داشته باشم یا نه.
کارگری که سر یک کار رفته بود میترسید که فردا هم او را میگن بیا سر کار یا نه.
دوستان، ای گپایی که گفتیم واقعیت‌های شغلی و کاری هستن، یعنی خیلی هایی که در یک جای کار میکنن امنیت شغلی ندارن.
راستی شما چی؟ شما امنیت شغلی دارین؟ یعنی احساس را دارین که کار خدا یا شغل خدا فردا یا ماه بعد و یا سال بعد هم دارین یا نه؟
گلبرگ. به نام خدا، دوستان و یاران همراه، سلام بر شما. در گلبرگ امروز کتابی را براتان معرفی میکنیم درباره امنیت شغلی. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. آلن اسکلاور یک وکیل، نویسنده، سخنران، مدرس و بازرگان هست. او کتابی درباره امنیت شغلی نوشته. نام این کتاب هم امنیت شغلی است که یک راهنمای جامع برای افزایش امنیت شغلی و پیشرفت در کار و حرفه میتونه باشه. کتاب امنیت شغلی به طور کلی درباره امنیت شغل و کار ماست. این کتاب به مخاطب کمک میکنه که مهارت‌ها و نقاط قوت خود را به طور دقیق بشناسه. همین گونه نقاط ضعف خود را تا بتونه توانایی خود را در کار افزایش بده. این کتاب میگه که چه مهارت‌هایی مورد نیاز ماست که آنها را باید یاد بگیریم. در واقع اسکلاور مهارت‌های مورد نیاز برای آینده را به ما معرفی میکنه و راه‌هایی برای یادگیری آنها را ارائه میده. در کتاب امنیت شغلی گفته میشه که در هر جایی که کار میکنین ارتباطات قوی با دیگران داشته باشین. این کتاب یادآوری میکنه که برنامه ریزی و مدیریت شغلی خود را بهبود ببخشین. یعنی مدیریت زمان داشته باشین، هدف و برنامه ریزی داشته باشین و در کار خود دقیق باشین. این کتاب درباره کاربرد روش 7 مرحله‌ای QVP می باشه. QVP روشی تضمین شده، ساده و قدرتمند برای بازگرداندن امنیت شغلی از دست رفته کارفرمایان و کارکنان است. در این روش مطالعه کنندگان با چوکات مفهومی کار، خصوصیات کسانی که امنیت شغلی را برهم می زنند، قوانین برقراری این نوع امنیت، خطرات پیش روی امنیت شغلی و غیره آشنا می شن. اسکلاور درباره کتابش این چنین نوشته: در سراسر این کتاب برای بیان دقیق اهداف و تجزیه و تحلیل بیشتر موارد مطرح شده را به صورت مثال بیان کرده و توضیح دادم. در هر نمونه مطالعه موردی مطرح شده حاصل تجربیات یک یا اکثر مراجعانی است که من با آنها بیشتر از 2 دهه در گذشته همکاری کردم. در برخی از نمونه ها مطالعه موردی مطرح شده ترکیب تجربیات 2 یا تعداد زیادی از مراجعین است که با یکدیگر ترکیب شده و یک پیوستگی و انسجام را به منظور توضیح بهتر متن نشان می دهد. دوستان عزیز، کتاب امنیت شغلی که نوشته آلن اسکلاور است را لیلا اژدهفر، عبدالله شفیع آبادی و محمود گودرزی ترجمه کردند و به وسیله انتشارات علم منتشر شده است.
دوستای عزیز، ممنونیم که جمعه ها با شما را بر شنیدن انتخاب کردیم.
امنیت شغلی موضوع برنامه ماست.
خانم حسینیان،
بله،
از تشویش ها و نگرانی هایی که بعضی ها از بابت کار و شغلشان دارن گپ زدیم.
بله،
حالا بیایم همین امنیت شغلی را معنا کنیم.
خب
امنیت شغلی یعنی چی؟ بفرمایید شما بگید.
هرچی که کار سخت است ما باید انجام بدم.
والله معنا کردن امنیت شغلی بسیار سخت است.
باید که سخت است آقای مبید، خیر است رو معنا میکنم.
معنا کنی؟
امنیت شغلی یعنی اطمینان داشته باشی که کارت داری، تشویش ای را نداری که فردا با یک بهانه کوچک تو را از کار منفک کنن.
درود بر شما. امنیت شغلی یعنی ای که خاطر جمع باشی بابت شغل و کارت، هر روز ای تشویش نداشته باشه که حال تعدیل نیرو میشه، حال نفر جدید میارن، وقت ما کار خود از دست میتوم.
امنیت کاری و شغلی به نظر ما آقای موحد باعث تراوت شادابی در شخص میشه و توان کاریش را بالاتر میبره.
والا ای هم گپیست. دوستای عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان آقای علوی تا با داستان یکی دیگر از ضرب المثل‌های شیرین فارسی آشنا شویم.
لطفاً این بخش از برنامه را هم همراهی کنید.
مثل آباد. میگویند در میان پرندگان و چرندگان و خزندگان و دوندگان روی زمین یک گونه پرنده بود که با همه آفریدهای خدا فرق داشت. موجودات دیگر صبح که از خواب بیدار می‌شدند، دنبال روزی آن روز خود می‌رفتند. یکی دانه پیدا می‌کرد و می‌خورد. یکی حیوانی را شکار می‌کرد و سیر می‌شد. یکی هم به علف زمین و برگ درختان قناعت می‌کرد و روزگارش را می‌گذراند. پرنده قصه ما نه دانه خار بود، نه علف خار و نه گوشت خار. این پرنده فقط آب می‌خورد. با این حساب باید پرنده آب خار موجودی بی‌غم و غصه می بود، چرا که بیشتر سطح کره زمین را آب فرا گرفته و در هر حال به اندازه سیر شدن شکم او آب هست. اما این نوع پرنده فرق دیگری هم با موجودات دیگر داشت. فرق دیگرش این بود که همیشه می ترسید آبها همه بخار شوند و او بی آب بماند. این پرنده همیشه کنار دریاها و رودخانه ها زندگی می کرد تا به آب دسترسی داشته باشد. اما همیشه خدا هم تشنه بود و آب نمی خورد. او می ترسید با آب خوردن او آبهای جهان تمام شود و او از تشنگی بمیرد. هرچه پرنده های دیگر او را نصیحت می کردن و می گفتن که اینقدر به خودت رنج نده و از ترس تمام شدن آبها تشنگی را تحمل نکن، به گوشش نمی رفت که نمی رفت. سالهای سال پرنده های آبخار کمتر از آنچه نیاز داشتند آب نوشیدند و روز به روز ضعیفتر و ناتوانتر شدند و تعدادشان کم و کمتر شد. پرنده قصه ما که می دید تعداد هم نوانش سال به سال کمتر می شوند به فکر چاره افتاد. اما به جای اینکه به همه بگوید هر چقدر که دلتان می خواهد آب بخورید تا زنده بمانید، به پرنده های دیگر گفت از این به بعد باید باز هم کمتر آب بخوریم. من فکر می کنم که نگرانی تمام شدن آب باعث مرگ و میر هم نوان ما شده است. اگر کمتر آب بخوریم نگرانی کمتر می شود. یکی از پرنده ها گفت کاش کاری میکردیم که پرندگان و خزندگان و موجودات دیگر هم کمتر آب بخورند. آنها که مثل ما فکر نمی کنند. می ترسم با این زیاده روی که در آب خوردن می کنند روزی برسد که آنها تمام آبهای دنیا را خورده باشند و ما پرندگان آبخار از تشنگی بمیریم. پرنده قصه ما گفت گل گفتی، از فردا راه میفتیم و از همه موجودات زنده تقاضا میکنیم که مثل ما رعایت کنند و کمتر آب بنوشند. کلاغی که روی شاخه درختی نشسته بود و حرفای آنها را میشنید به میان پرنده ها پرید و گفت شما یک عمر کم میخورید که مبادا روزی دچار کم آبی بشوید و مجبور باشید کم آب بنوشید. به همین دلیل روز به روز تعدادتان کمتر میشود. قصه شما مثل قصه آن آدم هاییست که یک عمر گدایی می کنند از ترس این که مبادا روزی بی پول شوند و به گدایی بیفتند. پرنده ها به حرف های کلاغ دانا توجهی نکردند. به همین دلیل امروزه نسلشان از زمین برچیده شده است و دیگر پرنده به نام پرنده آبخار وجود ندارد. وقتی به کسی می رسیم که پول دارد اما از ترس فقیر شدن خرج نمی کند، یا به کسی که یک عمر چشمش به دست این و آن است تا پول بگیرد و فقط پسنداز کند، یاد این مثل می افتیم و می گوییم یک عمر گدایی می کند که یک روز به گدایی نیفتد.
همچنان با برنامه جمعه ها با شما از رادیو داریم و موضوع امنیت شغلی در خدمت شما دوستای عزیز هستیم.
آقای موحد،
بله،
به نظر شما چه کسای امنیت شغلی بیشتر دارن؟
خیلی ها.
خب
مثلا کارمندای دولت. شما قبول ندارین که کسایی که کار دولتی دارن امنیت شغلی بیشتری دارن؟
چرا که نه، قبول دارم. به خاطر از اینکه کسایی که مثلا با یک جای قرارداد بسته میکنن،
خب
ای تشویش دارن که دفعه دیگه آیا قراردادشان تمدید میشه یا نه.
بله، کم نیستن کسایی که به خاطر بعضی از تغییرات کار خود از دست دادن، مثلا به خاطر وضعیت مالی شرکت یا به خاطر جابجایی نیروها.
بله، به نظر من اگه کسی کار خود صحیح انجام بده تشویش از دست دادن کار خود کمتر داره.
اگه کار خود خوب انجام بده هم کافیست که رئیس ازش خوشش نبیه. ولی در مجموع همراهتون موافق هستم خانم زنیان.
تشکر.
کسایی که خوب کار میکنن خاطر جمع‌تر هستن. البته فقط خوب کار کردن نیست.
بله، کاملا درست است. کسایی که خلاق هستن، تعهد کاری دارن، مهارت‌های زیادی را یاد گرفتن و در کل تأثیرگذار هستن، کمتر تشویش از دست دادن کار خود دارن.
بدون شک. دوستان عزیز، یک بار دیگه فرا رسیدن عید سعید قربان را به شما تبریک و شادباش عرض میکنیم.
زندگیتان به زیبایی گلستان ابراهیم و پاکی چشمه زمزم.
شیرین 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 سخنی داد مبارک، غزل غزل چمن چمن ایداد مبارک، نفس نفس با نفس گرم محبت، بگو بگو برای من ایداد مبارک. ایدت مبارک عزیزم، ایدت مبارک، ایدت مبارک عزیزم، ایدت مبارک. خدایا عید را شایسته گردان، خلایق را با هم پیوسته گردان، تمام مردمی سرزمین را با عشق و زندگی دل بسته گردان، با عشق و زندگی دل بسته گردان. شکوه عید مادر مهربانیست، فضای عاطفی و همزبانیست، بدون عشق و شور و شادمانی کجای زندگانی، زندگانیست کجای زندگانی. ایدت مبارک عزیزم، ایدت مبارک، ایدت مبارک عزیزم، ایدت مبارک. چه خوب است هم دل و هم یار بودن، همانند گل بی خار بودن، بجای کینه توزی و خصومت، برای هم دیگر غم خار بودن، برای هم دیگر غم خار بودن. فضیلت در مقام عید جاریست، محبت در کلام عید جاریست، مرام و هم دلی و هم صدایی همیشه در پیام
عیدت مبارک عزیزم، عیدت مبارک، عیدت مبارک عزیزم، عیدت مبارک. عیدتان فرخنده بادا، هلال عیدتان رخشنده بادا، تمام روزهای عمرتان شاد، هوای عیدتان پاینده بادا، هوای عیدتان پاینده بادا. عزیزم دلبرم عیدت مبارک، گل ما پیکرم عیدت مبارک، تمام ماه روزت عید باشد، بلایت بر سرم عیدت مبارک، بلایت بر سرم عیدت مبارک. عیدت مبارک عزیزم، عیدت مبارک، عیدت مبارک عزیزم، عیدت مبارک، عیدت مبارک عزیزم، عیدت مبارک، عیدت مبارک عزیزم، عیدت مبارک.
همچنان از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه جمعه ها با شما در خدمت شما دوستای عزیز هستیم
و امنیت شغلی هم موضوع برنامه ماست.
میگم چرا امنیت شغلی داشته باشیم؟
یعنی شما دوست ندارین از بابت شغلتان خاطر جمع باشین؟ از اینکه فردا هم کار خودت دارین خاطر جمع باشین خوش نیستین؟ از اینکه میتونین بر زندگیتان برنامه ریزی کنین خاطر جمع باشین خوش نیستین؟
چرا همگی دوست داریم؟
به نظر ما آقای موحد، امنیت شغلی استرس و استراب ما را کم میکنه، حتی به سلامت روان ما کمک میکنه، چرا که بخشی از نگرانی ها و تشویش های ما کم میشه.
کاملا درست است. من به این گپای شما ایره هم علاوه کنم که تعهد کاری ما هم بیشتر میشه.
بله،
به خاطر ای که آدم به او جایی که کار میکنه احساس تعلق میکنه و با خودش میگه حالی که اینجا کار میکنم باید خوب کار کنم.
بله، اینمی خوب کار کردن باعث میشه که کیفیت کار خوب شوه و در مجموع بازدهی و درآمد یک مجموعه بیشتر شوه.
از این هم بگوییم که آدم میتونه برای زندگیش برنامه ریزی داشته باشه، چرا که میدانه یک کار با یک درآمد مشخص دارد. با خودش میگه من یک درآمد دارم، با این درآمد چی کار میتونم بکنم و چی تو زندگی خودم بسازم.
دوستان عزیز، بخش بعدی برنامه را خانم خالقی تقدیمتان میکنن.
البته ما هم به اتفاق شما این بخش از برنامه را میشنویم.
آشخانه. دوستان عزیز، سلام و درود بر شما، وقتتان بخیر. انشالله که هر کجا باشین سلامت و تندرست باشین و ایام و کامتان باشن. در خدمتتان هستیم با یک مربای خیلی خوشمزه. فصل توت فرنگی یا توت زمینی است و چه خوب است که از این میوهی که سرشار از خاصیت است خوب استفاده بکنیم. بعضی وقتا پیش میاد که ای توتا رو ما تهیه میکنیم، مقدارش مصرف میکنیم، اما مقدارش به علت اینکه نرم تر میشه شاید بخواین دور بندازین یا استفاده نکنین. اما این کار رو نکنین، اسراف حرام است در اسلام و سعی کنین با بهترین نوع از خوراکی هایی که در اختیارتان قرار میگیره استفاده بکنین. توتایی که نرم میشه را میتونین به مقداری که هست، یعنی اگر یک پیمانه است شما میتونین یک پیمانه شکر اضافه بکنین، اگر یک کیلو هست شما میتونین یک کیلو شکر بهش اضافه بکنین، البته با دستوری که میگم. اول توتا را داخل آب باید تر بکنین. یکی دو بار تر بکنین، آبش هم مثل سبزی عوض بکنین، چون ذرات بسیار ریز از ریگ و شن و خاک در داخلش قرار داره و باید پاکسازی شود. بعد از اینکه خوب پاک شستین، آب بکشین و مقداری که آبش تخلیه شد کاملا خشک شد، شما میتونین او برگ سبز مقبولش جدا بکنین. اگر خواستین که مربایتان نازکتر باشه، میتونین که اسلایسش بکنین یا برش بزنین، ورقه ورقه بکنین، و یا ای که اگر میخواین برای تزیین و خیلی شکیل و مقبول باشه، میتونین به صورت سالم و درست ازش استفاده بکنین. بعد از اینکه توتا را از برگ سبزش جدا کردین، حالا به دلخواه خودتان یا برش زدن، حالا یا سالم بود، میتونن داخل دیگ مورد نظر که مربایتان درست میکنن داخلش بندازین، شکر به اندازه خود میوه اضافه بکنین و درش ببندین بدون هیچ افزودنی. در جای بسیار سرد که ترجیحاً یخچال باشه بهتر است قرار بتین و مدت 24 ساعت، حالا یا بیشتر حالا کمتر از 24 ساعت فکر میکنم بهتر نباشه. شما سعی کنین همو 24 ساعت در یخچال قرار بتین و اجازه بتین که توتتان با شکر مخلوط شوه و آب اصل خود توت خارج شوه. شما هیچ آب اضافه نکنین و زمانی که از یخچال بیرون آوردین میتونین مستقیما روی شعله قرار بتین و سعی کنین از شعله نسبتاً بالا برای پخت مربای توت فرنگی استفاده بکنین، چون اگر زمان بیشتری روی حرارت قرار میگیره و هی توتتان میجوشه رنگش به سیاهی میزنه، و اگر شما میخواین یک مربای سرخ و مقبول و طبیعی داشته باشین، سعی کنین با حرارت بالا، چون توت اصلا جان نداره که بخوایم زیاد بجوشانیم، پس حرارت بالا ببرین که شکرتان به قوام بیایه و مربایتان درست شود. زمانی که مربا کاملا آماده شد، شما میتونین شعله را خاموش کنین، هیچ افزودنی، نه اسید سیتریک یا جوهر لیمو، نه لیموی تازه، نه حالا هیل و زعفران، و هیچ افزودنی لازم نداره. میوه به اندازه کافی خوشتم، خوش عطر و خودشم مقدار اسید داره که شکرک نبنده. زمانی که مربایتان آماده شد میتونین بعد از چند ساعت که کاملا سرد شد داخل شیشه های مناسب قرار بتین. برای ای که شیشه های مربایتان کپک نکنه، سعی کنین حتما شیشه ها را درش باز بانین و در معرض آفتاب مستقیم قرار بتین، که در این صورت حتی شما میتونین بدون یخچال مربایتان به اندازه یک سالم نگهداری کنین بدون اینکه هیچ کپک یا پوپنکی بزنن.
از همه شما عزیزانی که همچنان همراهی میکنید ما را با برنامه جمعه ها با شما با موضوع امنیت شغلی بسیار ممنونیم.
همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
راستی خانم سنیان،
بله،
به این فکر کردین که چی چیزهای امنیت شغلی یا آدم تهدید میکنن؟
خب خیلی چیزا.
مثلا چی چیزایی؟
خیلی چیزا. اطور است که اگه آدم امنیت شغلی نداشته باشه
ما توضیح نخواستم، فقط گفتم چی چیزهای امنیت شغلی آدم تهدید میکنن.
خب خودتان بگوین.
وای چقدر زود براتون بر میخوره. یکیش به نظر من تعدیل نیروست.
خب
یعنی میگن که از مجموعه 100 نفری ما 50 نفر نیاز داریم.
خب دیگه
به نظر من وقتی یک شرکتی به کسی دیگه واگذار میشه، خیلی ها ممکن است کار خود از دست بتن و خیلی های دیگه احساس خطر کنن.
سخت موافق هستم. علاوه بر او ادغام یا یکی شدن دو تا شرکت یا دو تا مجموعه،
مثلا
دو تا شرکت تصمیم میگیرن که یکی شون و با هم کار بکنن تا از بعضی از هزینه ها جلوگیری کنن.
درست است. یکی از تهدیدهای بزرگ تغییر سیاست هاست. مثلا دولت سیاست خود را تغییر می‌دهد یا یک شرکت دیگر تصمیم می‌گیرد یک کار دیگر و یا یک چیز دیگر